با سلام و خیر مقدم به همه دوستان، صحبت امشب من به طرح یک کهن الگو یا آرکیتایپ. این کهن الگو در قرآن به نام ابراهیم مطرح است و ریشه هاش یا بک‌گراندش هم در تورات می‌بینیم. بخش اولش تاریخچه داستان ابراهیم هست که خیلی به کوتاهی بهش اشاره میکنم. بخش دوم کلیاتی درباره ابراهیم تورات هست و بخش سوم وجوه اشتراک و وجوه افتراق میان ابراهیم و قرآن، ابراهیم تورات و ابراهیم قرآن. و بخش چهارمش هم که آخرین بخش هست، ابراهیم در روزگار محمد و ادامهش که بعد میاد توی امپراتوری اسلامی چطوری مطرح میشه. امیدوارم که این بحث خیلی خستتون نکنه و بتونم من هم تا حدودی زوایای بحث رو باز بکنم. تاریخچه داستان ابراهیم اگر به نوشته های تورات به لحاظ یک متنی که هم تاریخی هست هم دینی هست تا حدودی اعتماد بکنیم، داستان ابراهیم برمیگرده به 4000 سال پیش، یعنی حدود 500 تا 400 سال بعد از موسی هستش. اما خود تورات که ما میگیم آیا بهش میشه اعتماد کرد یا نه، این 1500 سال بعد از ابراهیم مکتوب شده، اون هم در روایت های مختلف که بعد رو سرجمش کردن یک روایت واحد تا حدودی پدید آوردن. بنابراین متنی که ما به نام تورات داریم 1500 سال بعد از ابراهیم نوشته شده. حالا این یه اشکالاتی هم داره که بعد در طول بحثم اشاره میکنم. مثلا فرض بفرمایید داستان ابراهیم و فاصله اون با حضرت آدم یا با داستان آفرینش، اگه ما تورات رو بخونیم میبینیم از زمان ابراهیم تا زمان تا آغاز آفرینش حدود 4000 سال بیشتر نیست، 4000 سال، 5000 سال، همین حدود هست. در صورتی که یک چنین تاریخی با یافته های علمی امروزی اصلا تطبیق نمی کنه. ما تاریخ آفرینش رو به چند میلیون سال، گاهی چند میلیارد سال پیش میرسونن. لااقل تاریخ بشر در دوران نوسنگی که انسان توانست ابزار تولید رو به کار بگیره و تونست کشاورزی بکنه، دامها رو اهلی بکنه، لااقل 40000 سال پیش هستش اون قصه. بنابراین اینجا یک آسیب پذیری درباره روایت تورات رخ می نماید و ممکنه که ما بگیم خب این اصلا به لحاظ علمی همه چیزش اشتباهه و نمیشه بهش اعتماد کرد. اما یک چیزی هست در تورات که این آسیب پذیری رو می پوشونه و اون عبارت از زمین و نژاد و بعدش هم شریعت. یعنی داستان ابراهیم در تورات انگار به این مناسبت تدوین شده که بنی اسرائیل میخواد یک جد اعلایی برای خودش داشته باشه که این جد اعلا صاحب زمینهایی هست از نیل تا فرات، یعنی عهد میان خدا و ابراهیم یک چنین عهدی است که حالا ما به بحث خود توراتی برسیم اینو بیشتر توضیح میدم. بنابراین این آسیب پذیری یکی تعلق خاطر قوم بنی اسرائیل به زمینی که فکر میکنن موعود اونا هستش، فکر میکنن باید به این سرزمین برسن، نوعی انگار سند مالکیت میخوان برای سرزمین موعودشون داشته باشن که این از پدرانشون به ارسیده و پدر اصلی یا او آبا اصلی هم ابراهیم هست. و دوم مسئله نژاد هست. خب شما میدونین که اگر مثلا مسیحیت گسترش پیدا کرد در دنیا به خاطر این بود که موعودش یا وعده داده شدهش ملکوت آسمان بود. خب ملکوت آسمان هم اونقدر گسترده هست که همه میتونن واردش بشن، کم نمیاره چیزی، ولی سرزمین یا روی زمین بالاخره محدوده. مالکیت زمین روی زمینه، یک واقعیت محدودی هست که همه کس نمیتونن واردش بشن. بنابراین مسئله نجات و مسئله عهدی که ابراهیم با خدا داشته از نظر تورات به این هم برمیگرده. و بعدش هم شریعت یا اون قوانینی که در تورات آمده که بتوانه هم نجات رو حفظ کنه و هم سرزمین رو حفظ بکنه. البته این رو بگم که مضامین ادبی که در تورات به خصوص در زمائم تورات، یعنی در مثلا فرض بفرمایید امثال سلیمان، در غزل‌های سلیمان، در کتاب ایوب و در کتاب‌های دیگر هستش، به قدر این مضامین ادبی قوی هست که واقعا نمیشه ازش چشم پوشید. حالا برگردم به این که کلیاتی که درباره عهد خدا با ابراهیم در تورات آمده. تا اینجا ما فقط به این نتیجه میرسیم که کاری نداریم که حالا واقعا ابراهیمی بوده در تاریخ یا نبوده، اینو خیلی بهش کار نداریم، ولی اون ابراهیمی که در تورات مطرح شده با این ابراهیم ما کار داریم. این ابراهیم ابتدای کارش این هست که خدا بهش میگه که از خانه پدری خیش بیرون شو. این از خانه پدری خیش بیرون شو تا اون زمین موعود رو به تو نشون بدم و در اونجا تو رو ساکن بکنم. تحلیل‌های مختلفی درش گذاشتن. تحلیل ساده و اون که پیام اولیه این داره اینه که خب تو از این کلده، چون ابراهیم اهل کلده بود، و اگر بپذیریم که ابراهیم 4000 سال پیش زندگی میکرد، اون موقع در کلده و بابل دولت حمورابی حضور داشت و اعتقاد به نجوم و ستارگان بسیار زیاد بود، مخصوصا در کلده دانشمندانی حضور داشتند که اینها همه بحث نجوم و ستارگان و اینها براشون مهم بود و این ستاره شناسی و عرض کنم نجوم کم کم به نوعی پیشگویی ها و کم کم حتی به پرستش انواع ستارگان و اینها هم معطوف می شد. که حالا این رو بعد ما در قرآن می بینیم داستانش رو که میگه ابراهیم خورشید رو دید گفت این خدای منه، بعد ماه رو دید گفت نه او افول کرد، این یکی خدای منه، بعدش مثلا ستاره رو دید گفت این خدای منه. این که ابراهیم هی میگه این خدای منه اون خدای منه بعد از همه اینا دور میشه، این شاید یک اشارهی باشه به داستان زندگی ابراهیم در آغاز که در کلده زندگی میکرد. خب خدا بهش میگه که از خانه پدری خیش بیرون شد. این از خانه پدری خیش بیرون شد و گفتم تحلیل های مختلفی هست براش. یک تحلیل دیگه هم که یک دوستی به من اشاره کرد و من اونو گسترشش دادم توی ذهنم، تحلیلی هست که فروید روی این مسئله داره. از خانه پدری خیش بیرون شد یعنی تو هنوز در چتر حمایت خانه پدر هستی، تو هنوز به تربیت نرسیدی، تو باید از اون فضا از اون سامان بیرون بیای تا بتونی به یک فرضیتی برسی. خب این تحلیلی هست که بعدا من وقتی به مسئله رؤیاها برسم تو همین بحث اینو بازش میکنم. بعدی که ابراهیم از اون سرزمین کلده میاد بیرون و میره حالا به مصر میره، بعدش میاد به همون به اصطلاح سرزمین مقدس و اونجا یک عهدی میان خدا و ابراهیم صورت میگیره. اینا همه روایت تورات اینا که عرض میکنه. این عهد عبارت است از این که ای ابراهیم ما سرزمین های نیل یعنی از ساحل نیل تا فرات رو به تو و به اولاد تو میبخشیم، میریم به ارثیت، اولادی که از صلب تو باشن نه کسانی که از جاهای دیگه وارد بشن. یعنی اون مفهوم نژادی که عرض کردم توی این عهد کاملا ملحوظه. همچنین مفهوم سرزمین، یعنی گفتم الان شما اگه تورات رو نگاه کنین دو پایه اصلی و اساسی که داره زمین موعود هست، همین اسرائیلی که الان ادعا میکنه که این زمین ها مال ما هست، و همچنین مسئله نژادی. میدونین یهودی ها آیینشون غیر تبلیغی هست، یعنی کسی رو بدین خودشون راه نمیرن، مثل مسیحیت نیست که همه رو دعوت کنن بیان ملکوت خدا وسیعه همه بیان داخلش جا میشین. نه، اینجا مسئله سرزمین خیلی جدی هم هستش و کسی هم به عنوان نژاد ابراهیم کسی غیر را نمیدن. حتی ازدواج با قبائل دیگری که غیر یهود هستن از نظر شریعت یهود زنا محسوب میشه و این کسی که زناکار باشه این از همه قوم خودش قطع میشه و میراثی بهش نمیرسه. بنابراین عهد خدا با ابراهیم مبتنی بر سرزمین و نژاد هستش. یه نکته دیگر هم اینجا اجازه میخوام عرض بکنم که در تورات چیزی به نام عالم پس از مرگ وجود نداره. وقتی میگم تورات یعنی اون اسفار خمسه رو میگم، پنج کتاب رو میگم. در اونجا کسی که میمیره اگر آدم نیکبختی باشه به قوم خودش ملحق میشه، یعنی در روان جمعی قبیله حل میشه و جزو درخت تناور قبیله میشه دیگه. آیندگان این رو در خودشون دارن، کسی که میمیره در جان فرزندانش ادامه پیدا میکنه و نفس میکشه. این رو در مخصوصاً وصیت یعقوب که در آخرین بابهای کتاب پیدایش هست کاملا میبینیم. خب حالا ابراهیم از سرزمین خودش مهاجرت میکنه، یعنی از خانه پدری بیرون میاد، بعدن عهد خدا با اون صورت میگیره و این عهد هم گفتم سرزمین و نژاد هستش. بعد از این میرسه به مسئله قربانی. حالا ابراهیم که توانسته مورد لطف خدا قرار بگیره، این فرزند نداره اول، بعدش میگه خب من دارم میمیرم، پیر شدم، خب این همه میراثی که من دارم، این همه گله ها، این همه زمین هایی که گرفتم، اینها بعد از من به کی میرسه؟ آخر من نیاز به یک وارث دارم. اونجایی که بهش وعده میدن که به زودی فرزندانی خواهی داشت، بعد حتی میگه تو نگاه کن به آسمان چقدر ستاره داره، فرزندان تو مثل ستاره های آسمان کثیر خواهند شد، بسیار خواهند شد. بعدی که دارای فرزند میشه، خب خدا میخواد امتحانش کنه. حالا این امتحان به چه صورته؟ میگه که میخوام ببینم این ابراهیم خدا ترس هست یا نیست، ما رو دوست داره یا یاد. میگه که ابراهیم تو برو اون فرزند رو که دوستش داری این رو ذبحش کن. از نگاه تورات اون فرزند اسحاق هستش. مفسرین اسلامی بین خودشون کلی حرف و حدیث دارن که یکی میگه نخیر اسماعیل بوده، یکی میگه اسحاق بوده. حالا ما به اینا کار نداریم چون اینا مهم نیست، مهم اون عصر قربانی هست. و این قربانی رو شما وقتی که تورات رو نگاه میکنین مثل این میمونه که یک فرمان روا، یک پادشاه بزرگ میخواد بفهمه که این سرداری که برای سپاهش گذاشته، مثلا این رئیسی که برای این شهر گذاشته، این به خداوند وفادار هست یا نیست، یعنی خدا رو بیشتر دوست داره یا بچه های خود رو بیشتر دوست داره. برای همین میگه که خب حالا برو اینو قربانیش کن. بعد داستانش دیگه شما میدونید، میره و کارد به گلوش میگذاره و بعد یک فرشته خدا میاد و یه قوچی با خودش میاره و این رو عرض کنم که میگه دست نگه دار، حالا فهمیدیم که تو خدا ترس هستی و خدا رو دوست داری و دیگه نمیخواد این کار رو بکنی. خب این هم اثبات وفاداری ابراهیم به خدا هست. اینجا یک نکته مقفول میمانه و او اینه که خب حالا ابراهیم میخواد اثبات وفاداری بکنه، گناه او بنده خدایی که باید کشته بشه چی هستش؟ که این رو بعداً در روایت قرآن که برسم بیشتر بازش میکنم. بنابراین بعد از مسئله قربانی، زمین، نژاد و شریعت و احکام عبدالآباد، اینها توی تورات دیگه کاملا به چشمه. این احکام عبدالآباد که میگم باز از نقطه های مهمی هست که ما در قرآن که برسیم بیشتر بهش اشاره میکنم. ما اینه که شما در قرآن هیچ جا نمیدیم که حکمی رو برای عبدالآباد ذکر کرده باشه. هیچ کجا قرآن هم چیزی نیست که اون چی که ما میگیم برای عبد هست و چنین و چنان. ولی در تورات احکامی که صادر میشه اینها رو میگه برای عبدالآباد هستش. نفس اندر نفستون باید اینها رو رعایت بکنید. خب میرسیم حالا به وجوه اشتراک و وجوه افتراق ابراهیم با ابراهیم قرآن با ابراهیم تورات. این وجوه اشتراک یکیش مهاجرت هست که ابراهیم تورات هم مهاجرت میکنه، ابراهیم قرآن هم مهاجرت میکنه، و یکیش هم یکتایی خداوند هست. میدونیم ابراهیم به عنوان پدر ادیان توحیدی مطرح دیگه. اما چیزهایی که در قرآن هست و در تورات نیست، اینا نکته های به نظر من مهم هست. یکیش داستان شکستن بت‌ها هست، اصنام رو میشکنه، و یکی دیگرش هم رفتن در آتش هست. دلیل این که ابراهیم بت‌ها رو شکسته و بعد میگن که اینو باید بندونش توی آتش و بسوزونیمش که بعد آتش برایش گلستان میشه. ببینیم این دوتا از نکته های اساسی هست که در اونجا نیست. نکته دیگری هم هست که ابراهیم قرآن رو خدا میگه من تو رو از این سرزمین، یعنی از سرزمین کلدهی که تو در آتش اونها داری میسوزی یا میخوای بسوزی، از این سرزمین تو رو نجات میدن به سوی یک سرزمینی که برای همه مردمان عالم اون سرزمین برکته. ببینیم در قرآن دقیقا داره میگه که اون سرزمین برای همه عالمیان برکت است. و نجیناه و لوتن الی الارض التی بارکنا فیها للعالمین. سوره انبیا هست آیه 71. ما تو رو به اون سمت هدایت میکنیم، در حالی که در تورات گفته بود که ما تو رو به سرزمینی میفرستیم که اون سرزمین مال تو باشه. بعد فریزیان و حفتیان و نمیدونم فلسطیان و همه این را از دم تیغ میگذرونی، بیرون میکنی و اون سرزمین میراث خودت هست. این تفاوت بسیار جدی هستش بین روایت تورات و روایت قرآن. حالا اگر بنی اسرائیل مثلا هنوز از نیل تا تورات رو نگرفتن، تندروهاشون معتقد هستن که به خاطر بی‌عرضگی خودشونه و الا طبق اون آیات صریح تورات اینها باید از نیل تا فرات رو همه رو بگیرن و همه دیگران رو هم از بین ببرن. اینا آیات صریح تورات هست. این یک نکته مهم. بعد میرسیم به این که حالا عهد میان خدا و ابراهیم چه نوع عهدی بود در قرآن. در اینجا ابتلای به کلمات هست. میگه و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، هنگامی که خداوند ابراهیم رو به کلمات مبتلا کرد. فأتمهن، پس این کلمات رو به تمامیت رسوند. قال انی جاعلک للناس اماما، بعد خدا گفت ما تو رو برای همه مردم امام قرار دادیم. بعد ابراهیم میپرسه و من ذریتی، از اولاد منم؟ آره. در پاسخ میگه لا ینال عهد الظالمین، عهد من به ستمکاران نمیرسه. رابطه نژادی رو سریع قطع میکنه اینجا. اونا تفاوت های عمده ای هست که یعنی نکات کلیدی هست بین تورات و قرآن. حالا توضیح بدم این اطلاع به کلمات یعنی چی هستن. در قرآن اون دوستانی که بودن توی بعضی جلسات من میدونم در قرآن وقتی که آدم اول میخواد مثلا با خدا ارتباط داشته باشه خداوند اول اسماء رو با آدم می آموزه و علم آدم الاسماء کلها و خدا همه اسماء رو میگه با آدم آموخت. واژه اسماء یعنی اینه که یک کسی حد و مرز یک پدیده رو بتونه تشخیص بده. واژه اسماء از وسمه گرفته شده. وسمه یعنی حدود میان دو چیز. آدم تشخیص بده که این میز، اون دیوار، اون ارتفاع، اون نور، اون سطح، اون فلانه، اینا اسما هستنش اسم. ما توی دستور زبان فارسی قدیمی که داشتیم اسم داشتیم و فعل داشتیم و حرف داشتیم. اسم عبارت بود از همین چیزها و اینها، بعد فعلا عبارت بود از کنش‌های انسانی و حرف هم عبارت بود از این حرف ربط و نمیدونم حرف های مثل از و در و الا و اینجور چیزا. خب در قرآن اینجوری نیست. سه تا حدود داره. یکیش اولیش اسمه، بعد کلمه هست، بعد حرف هست. یعنی به جای فعل اونده کلمه رو میشونه و حرف هم منظور اون حرفی که توی دستور زبان هست اون نیستش، یه چیز دیگه هست. اسم رو که عرض کردم اینه که آدم بشناسه که این مثلا در اون دیوار، اون علیه، اون حسینه، اون یکی فلانه، اون یکی فلانه. خب حالا کلمه چیه؟ وقتی که آدم از اون بهشت خودش هبوط میکنه و میفته توی یک واویلای وحشتناک، در اونجا میگه که فتلقا آدم و من ربهی کلمات. اینجا دیگه خدا کلمه رو با آدم نمی آموزه، این آدم هست که کلمه رو تلقی میکنه از خداوند. فتاب علی، پس حرکت کرد به سمت او. کلمه رو من در خیلی جاهای قرآن بررسی کردم، در وبسایت هم هست نوشتم، میتونن دوستان به اونجا مراجعه بکنن. ماهستر قضیه اینه که کلمه عبارت است از آرزوی نجات انسان از موقعیت نابسامانی که درش قرار گرفته. کلمه اون هست و هر کسی کلمه رو در حدی میفهمه که رنج رو تجربه کرده باشه آگاهانه. کلمه آزادی رو کسی میفهمه که اسارت رو به طور آگاهانه تجربه کرده باشه. و الا خیلی هستن میگن آزادی بدون اینکه تجربه ای از رنج اسارت داشته باشن، بدون اینکه آگاهی از اسارت خودشون داشته باشن. خیلی ها میگن عدالت، اما حرف دارن میزنن. این عدالت در خودشون ریشه نداره. حالا یا برای فریب دیگرانه، یا برای مثلا این هست که یک جایی باز کنن، یا به تقلید داره این رو میگه. اینه هم که قرآن بعدش میگه یحرفون الکلمه عن مواضعه، اینها کلمه رو تحریف کردن، یعنی کلمه رو به حرف تبدیل کردن. کلمه کی به حرف تبدیل میشه؟ وقتی که من بگم آزادی اما درد آزادی نداشته باشم، من بگم عدالت اما درد عدالت نداشته باشم. خب ما خیلی ها رو میبینیم که حرف عدالت میزنن، حرف آزادی میزنن، ولی واقعا درد عدالت رو ندارن، درد آزادی رو ندارن، درد مساوات رو ندارن. و اونجایی که اون حرفی که اون میزنه دیگه کلمه نیست، حرفه. این که میگه یه حرفتون در کلمه انموازه یعنی این. بعد یه دیگه هم میگه که کلمه طیبه ریشه داره. این ریشه داره یعنی در جان آدمی ریشه داره، ولی اون حرفی که طرف میزنه همون کلمه طیبه رو تبدیل به کلمه خبیثه کرده. اشتست از نفوق الارض اصلا ریشه نداره. شما وقتی که یک حرفی رو داری میزنی، اون حرفی که میزنی کارواهای صوتی اون کلمه رو بیان میکنه، اما روانت با اون کلمه آشنایی نداره، کاری نداره. خب حالا بعد این کلمه‌ای که آدم تلقی کرد از خدا در چه موقعیتی؟ در موقعیت که هبوط کرده بود. و چرا هبوط کرده بود؟ قل نحبتو جمیعاً، گفتیم هبوط کنید همه شما، بعضکم لبعضن عدو، به خاطر که بعضی هاتون با بعضی دیگه دشمن هستید، خصومت می‌ورزید. و این دشمنی از کی به وجود اومد؟ از زمانی که آدم از شجره خلد چشید. شجره خلد یک شجره دروغی هست، گفتم اینا بحثش مفصل است. یعنی آدم، شیطان میاد به آدم میگه که میخوای تو رو به یک درختی راه نمایی کنم، به شجره خلد راه نمایی کنم، و ملک لا یبلا، یعنی یک فرمان روایی بی آزمون، دوست داری تو رو به اون درخت راه نمایی بکنم، هم جاودانگی و هم هیچ کس از تو چی نپرسه، هر کار دلت میخواد بکنی دیگه. هر ادله که علا شکرتن خود و ملک لایفلا، دوست داری؟ و بعد این حس جاودانگی و ملک لایفلا، یعنی دوست داشتن، این نه تنها در آدم ابوالبشر، این یک خاصیتی هست که انگار در همه هست. خب همه ما دوست داریم که همیشه زنده باشیم و اشعار قدیم رو بخونیم، اشعاری که کسانی مثل فرخی سیستانی و انبری و امثال اینا برای غزنوی ها می سرودن، تا خورشید طلوع می کنه از این ور و به اون طرف غروب می کنه، همیشه تو سلطان باشی، تا ابدالآباد باشی، چنین باشی، چنان باشی، از اینا زیاد می بینیم. و بعد اونهایی که خودشون رو جاودانه دوست داشتن باشن و فکر میکردن میتونن باشن، ببینین چه ستمها کردن، چه کشتارها کردن، چه فجایعی در تاریخ به وجود آوردن. یعنی همون ملک لایبلا، فرمان رواییه بدون آزمون، فرمان رواییه بدون اینکه کسی ازشون بازخواست بکنه که آقا چرا هم چیکار کردی؟ اصلا و ابدا. این شجره خود این هست در واقع. باز اینجا ما یه تفاوتی بین روایت تورات و قرآن داریم که وارد اینها نمیشن. خب میگه که آدم کلمات رو تلقی کرد از خدا، فتاب علیه، علیه تا برگرده به سمت خدا. حالا این کلمات که به تمامیت میرسه در یک فرد، از نگاه قرآن در ابراهیمه، و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات و اتمهن، نه این کلمات رو به تمامیت رسون. یعنی اگر گفت عدالت، این عدالت در جانش ریشه داشت به تمامیت. اگر گفت انسان، این انسان بودن در جانش ریشه داشت. بعد کلمه بلا هم باز اینجا جالب خدمتون بگم، بعضی ها مادن تو ترجمه ها حالا هست فراغون شده که بلا یعنی زلزله، بیماری، طاعونی، فلان، اینجور چیزا. نه، کسی رو در دراهی انتخاب قرارش بدین، یک راه راه رفاه و خوبی و نمیشون، یک راه اون هستش، یک راه دیگهش نه، خطر کردن هست. این دراه با هم فرق، همه ما در سر دراهی انتخاب قرار میگیریم. هر کسی با انتخاب نکردن که یه چیزی رو انتخاب میکنه بالاخره. خب و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، هنگام که ابراهیم رو خدا به کلمات مبتلا کرد، بعد فأتمهن، این کلمات رو به تمامیت رسوند، بعد گفت خدا به اون که اینی جائل کل الناس اماما، ما تو رو برای مردم امام قرار دادیم. نمیگه برای مؤمنین، دقت کنید، میگه برای مردم، همه مردم. یعنی اونجا که عرض کردن این یک هم الگو میشه، آرکیتایپ میشه، به این معناست. این یک به حساب الگوی درونی میشه انگار برای همه مردم. بعد میپرسه که و من ذریتی، از فرزندان منم؟ آره. ضمناً این نکته رو عرض کنم که کلمه امام با کلمه رئیس فرق میکنه. در تورات ابراهیم شاه شبان هست، فرمان روا هست، جمله های زیاد داره، خدمتکاران زیاد داره، تشکیلات مفصلی داره، به عنوان یک شاه شبان مطرحه. اما در قرآن به عنوان امام مطرحه. تفاوت امام با شاه شبان اینه که امام سعی میکنه دیگران رو مثل خودش بکنه، یعنی یک الگوی هست، یک نمونه هست که دیگران مثل اون بشن، در حالی که رئیس اجازه نمیده کسی جای اون رو بگیره، اصلا چی اجازه نمیده. وقتی که در قرآن میگه که در مقام ابراهیم بیستید، در مقام ابراهیم ایستادن، میخوای نماز بکنی در مقام ابراهیم بیست، ولی در تورات اصلا چیزی نداریم و هیچ فرمان روایی به زیر دستانش اجازه نمیده که بیان جای او وایستن، بیان جای او قرار بگیرن. کلمه امام رو باز توی همون وبسایت هست، بخش فرهنگ واژگان، دوستان میتونن اینجا مراجعه کنن، من اینجا خیلی توضیح نمیدم دیگه. وقتی که میگه که ما تو رو امام قرار داریم، میرسه به یک نسبتاً توضیحات دیگری. این توضیحات اولیش همونه که از سرزمین پدری خود بیرون شد. در تورات فقط میگه از سرزمین پدری خود بیرون شد، در قرآن با پدرش درگیر هست. حالا مفسرین آمدن نوشتن درستی که قرآن نرسته با پدرش، ولی نه، این پدرش نوده عموش بوده. حالا چرا اینجوری میگیم در اینکه آقا پیغمبر خدا که میشه پدرش مشرک باشه، بت پرست باشه، انشالله عموش بوده. حالا در حالی که صراحت قرآن اینه که این با پدرش درگیره. چرا با پدرش درگیره؟ گفتم این درگیری با پدر رو جنگ یقه به یقه نگاه نکنیم. وقتی که میگه از خانه خدری خود بیرون شو، حالا اینجا بازش میکنیم مسئله رو. شما ممکنه در رؤیاهاتون دیده باشید، مثلا کسانی که سن و سالشون یکم بالاتر میره، اون خانه پدری رو توی رؤیاهاشون میبینن، خانه که مثلا 40 سال پیش توش زندگی میکردن، 50 سال پیش توش زندگی میکردن، همون ایوون، همون درخت، همون اتاقها، همه اینا رو میبینه. اما جالبه که تو این رؤیاها خودش رو در دوره کودکی نمیبینه. ممکنه اکثر ما این تجربه داشته باشیم، اون خانه گذشته رو میبینه، اما خودش با سن و سال الانش که اون خانه داره قدم میزنه و چیزی میپرسه و کار میکنه و اینا. این یک تعبیری داره این رؤیا. تعبیرش این است که تو درسته که سن و سالت بالا رفته، درسته که الان کهنسال میشی حتی، ولی هنوز توی خانه پدری هستی، هنوز تو اون فضا هستی. آیا میتونی از اون خانه بیای بیرون یا نه؟ ببینید، درگیری صرفا درگیری مثلا فیزیکی و یقه به یقه نیست. درگیری با پدری هست که در روان ما خانه کرده، با اجدادی که عادات خودشون رو به ما منتقل کردن و ما ناگزیریم انگار که طبق اون عادات عمل بکنیم. وقتی که ابراهیم به اطرافیانش میگه خب چرا اینا رو میپرستین، این بتا رو، میگن پدران ما میپرستیدن، خب ما میپرستیم دیگه، اینا از پدران ما به ارث رسیده. و اینجا درگیری با اون باورهای پدرانه نوعی ورود به بت‌شکنی هست، نوعی ورود به بت‌شکستن‌های مختلف هست. تمام اون باورها انگار، حالا تمامش نخیل شد، بت‌های ذهنی هست که این بت‌ها باید شکسته بشه و اینها مقدری هست برای اون فرایند فرضیه، برای که فرد به خودش برسه، خودش باشه، خودش تصمیم بگیره، خودش راهش رو انتخاب بکنه، حالا تونسته با خودش کشتی بگیره و اون رو کنار بزنه. حالا بچه رو چیکار کنه؟ تعلق خاطر به فرزند، تعلق خاطر شدید به فرزند، یعنی تمام زندگی اون انگار وابسته حالا به فرزندش. در تورات هم کاملا این مشهوره که من فرزند ندارم، میگه خیلی خوب، ما به تو فرزند بیم، این استمیراس هم برسه بهش. اینجا بحث قربانی که در قرآن هست با بحث قربانی که در تورات هست از این منظر با فرق میکنه. من آیات رو نمیخوام الان بشینم قرآن باز کنم یکی یکی توضیح بدم، اینا رو توی کتاب حج مفصل توضیح دادم و نوشتم. اینجا بحث اینه که تو اون اسماعیلی که یا اسحاقی که در قلب تو خانه کرده و تمام اراده تو رو معطوف به خودش کرده و تمام راه و روشت رو او داره انگار تنظیم میکنه، اون رو باید قربانی کنی. و الا اون اسماعیلی که روی زمین و خدا داره برای خودش راه میره، او چه گناهی کرده که تو بری تیغ به گردن او بگذاری؟ و بعد اون چی که ابراهیم برای قربانی میبینه رؤیا هست، یعنی ابراهیم قرآن در رؤیا میبینه که باید فرزندش رو قربانی کنه. خب تعویل رؤیا همیشه غیر از خود رؤیا هستش. من داستانی رو از یک دوستی شنیده بودم که حالا اینجا نقل میکنم. طرف مثلا فرض کنین عاشق کسی هست، خیلی خوب، شما میدونید در عشق مسئله رقابت خیلی شدید، این رقیب در عشق خیلی مسئله مهمی هست. کسی که عاشقی هست نمیتونه رقیب ببینه دیگه. حالا این میره توی رویاهاش میبینه که بهش میگن که تو باید بید پای این فلانی رو قطع کنی. خب این پای فلانی رو قطع کنی، این فلانی رو نمیشناسه کیه، خودش هم پزشک نیست، جراح نیست، یعنی میدونید که واقعا حتی سابقه ذهنی داشته باشه نسبت به این مسئله که بخواد بره پای کسی رو قطع کنه. نه، باید بیره تو بیمارستان این آقا رو پاش قطع کنه. اون آقای هم صورتش محوه، نمیدونه کیه. بعد این وقتی که پا میشه با خودش فکر میکنه باید اون پای رقیبه رو قطع کنه که نیاد به سمت معشوقش، باید پای او رو قطع کنه. در حالی که تعویل رؤیا رو وقتی که من زوایای رؤیا رو نگاه میکردم اینه که تو پای خودت رو باید قطع کنی، نه که پات رو به صورت جراحی قطع کنی. پات رو از رفتن به سمت او باید قطع بکنی، نه پای رقیبت رو. دقت کردیم؟ گاهی آدم خوابهایی که میبینه این خوابها رو ذهن خودآگاه آدم سانسور میکنه. وقتی که سانسور میکنه اونجور که خودش دلش میخواد تعویلش میکنه دیگه. یارو خواب میبینه که یه گاو داره دنبال سرش میکنه توی رویاهاش، بعد فکر میکنه واقعا یه دشمنی داره اینو دنبال سر میکنه، یه گاو وحشی داره اینو دنبال سر میکنه. اینه که وقتی بیدار میشه همش مراقبه کسمسی به این گزند چیزی نزنه، در حالی که او گاو بخشی از شخصیت خودش هست که داره بخشی دیگری از شخصیت اینو دنبال میکنه، باید متوجه اون بشه. بیشتر اینجا بحثم اینه که برای رسیدن به فردیت از یک طرف باید با باورهایی که به عشق رسیده در افتاد و از یک طرف دیگه با اون چیزایی که داره میاد، حالا عشق به فرزند هست، عشق به معشوق هست، عشق به اموال هست، هر چی هست اینها رو باید قطع کنه. بنابراین وقتی که میگه اینی جائله کل ناس اماما، ما تو رو برای مردم امام قرار دادیم، بر میگرده میپرسه و منظوریتی از بچه های منم آره، نیست که هنوز اون دقیقه درش هست، دقیقه فرزندان ابراهیم قرآن میگه لا ینال عهد الظالمین، عهد من به ستمکاران نمیرسه. مگر فرزندان ابراهیم ستمکار بودن؟ مگه اسحاق یا اسماعیل جزو ستمکاران بودن؟ اینا تو بابا توی قرآن جزو انبیا هستن و جزو پیامبران هستن. ولی بحث بر سر اینه که تو از حالا توی فرمانروا، از حالا اگر به فکر بچه بودی که او بیاد جا تو بگیره و همه زمینه ها را آماده کردی که بعد از خودت او بیاد جانشین تو بشه، اینجا چه اتفاقی افتاده؟ اون به ظالمین تبدیل میشه. ما در تاریخ خودمون فراوان فراوان از اینا داریم. شما تاریخ بنی عباس رو نگاه کنید، حتما خلیفه که میخواد بمیره وصیت میکنه بعد از من اون پسرم خلیفه باشه، پادشاهی که میخواد بمیره وصیت میکنه بعد از من اون یکی باید پادشاه باشه. من یادم موقع انقلاب یه آقای اومد پیش من گفت خب حالا شما اینجوری دارین میگین که مثلا این شاه بره، خب بعدش بالاخره این فرمان روایی این تاثیر به بچهش میرسه دیگه، شرعن قانونن عقلن به بچهش میرسه. خب شما نمیتونین بگیم که این بره، بدون هر وقت خودش رفت بعدش بچهش میاد دیگه. یعنی این باور اینقدر محکم بود. شما وقتی که داستان خلافت بنی عباس رو نگاه میکنین میبینین که اصلا برای دیگران قابل تصور نبود که غیر از خاندان بنی عباس کسی دیگری بیاد خلیفه بشه، اصلا قابل تصور نبود. و اونم بر اساس یک باوری که این باور رو از همین آیین یهود گرفته بودن. حالا این مسلمان های بعد از پیامبر ها اینو مخصوصا در مروج الذهب میتونین ببینین، منصور داره سخنرانی میکنه برای مردم وقتی به خلافت رسیده، میگه خب خدای را سپاس که اون میراث به حق ما رو به ما برگردون، میراثی که بنی امیه قصد کرده بودن و این میراث به ما رسید. و استدلالشون اینه که وقتی پیامبر فوت شد خب پسر که نداشت که این میراث فرمان روایی به پسرش برسه، برادرم نداشت که به برادرش برسه، پدرش هم فوت شده بود. خب حالا وارثش کی باشه؟ فقط یکی از عموهاش زنده بود، یعنی عباس بود. بنابراین میراث فرمان روایی از محمد به عباس میرسه. حالا پیامبر بود، فرمان روا نبود، ولی دیگه تبدیل شده بود. حالا بنابراین حد خلافت مال بنی عباسه و نه هیچ کسی دیگه. وقتی که میگه لا ینال عهد الظالمین، پسران او ظالم نبودن، ولی اگر این باور جا بیفته که حتما بعد از تو باید پسر یا یک فامیل یک کاری بشه، اینجا دیگه تبدیل به استدعاد و ستم و اینها میشه. یک آیه دیگه داره میگه و ترکنا علیه فل آخرین، و ما ابراهیم رو گذاشتیمش برای آیندگان. یعنی ابراهیم میمیره ها، ولی چطوری میذارش برای آیندگان؟ بعد از همین آیات ها و ترکنا علیه فل آخرین، ما او رو گذاشتیمش در آیندگان. درست همین جا هست که من میگم این به صورت یک کهن الگو مطرح میشه، به صورت یک امام مطرح میشه، به صورت یک آرکیتایپ مطرح میشه، یعنی نمونه ای برای رسیدن به فردیت، نمونه ای برای آزاد شدن از باورهای موروثی و تعلق خاطرهای ویران کننده، نمونه ای برای رسیدن به فردیت. این نمونه یک نمونه بشری هست، یک نمونه عام هستش، برای همه آدم های هم میتونه باشه و هر کس میخواد به فردیت برسه باید با اون باورهای موروثی از یک طرف و تعلق خاطراتی که این رو فردیتش رو نابود میکنه این رو هم باید بگذاره کنار. میرسیم به این که حالا نقش محمد، یعنی همین آیه و ترکنا علیه فل آخرین، این رو میان توی نقش پیامبر نگاه میکنیم، میبینیم که مثلا ابراهیم تورات هیچ کجا نمیگه این رفت بت‌ها رو شکست، اصلا چیزی نیست، ولی محمد رسول خودش این کار داره میکنه. سوره تکویر رو که نگاه میکنیم و از شمس و کورت و از نجوم و کدرت و از الجبار و سویرت اینها رو داره بیان میکنه، این کدوم خورشید رو داره میگه؟ آیا اون خورشیدی که تو آسمون هست میفته پایین؟ این ستاره های دو آسمون میفتن پایین؟ یا نه؟ اگر دقت کنیم در همون زمانی که پیامبر داره این آیات رو میخوانه، خورشید و ماه و ستاره و همه اینها خدایان عرب هستند. ما عبد شمس داریم اون زمان، عبد ود داریم، ود یعنی ماه رو میگفتن، خب عبد ود داریم، نمیدونم عبد مناف داریم و همین خدایان مختلف که این هر کدوم از این خدایان یک ستاره آسمانی هم داشتن، در آسمان هم یک نماد آسمانی هم داشتن. مثلا عزا یک معبدی در زمین داره ولی یک ستاره در آسمان هست به نام عزا که همین ستاره ناهید فکر میکنن که راهنمای سفر مسافرین بوده. خب ببینید اینها خدایان عوض شده، یعنی همون اتفاقی که ما در کرده توی تاریخ‌های دوره حمورابی می‌خونیم، می‌بینیم این اتفاقات انگار تو مکه داره تکرار میشه به نحو دیگر. و وقتی که در قرآن میگه که ابراهیم ماه رو دید گفت این خدای منه، بعد ماه غروب کرد، بعد رفت خورشید گفت نه این یکی پس خدای منه، باز دید اون غروب کرد، ستاره شروع کرد گفت نه پس این خدا، از آخر هم میگه لا رب العالمین، من اصلا این افول کننده ها دوست ندارم. خب اینا که تو تورات نیستش، اینا تو قرآن اومده. و بعد چی داره اینا رو دو مرتبه انجام میده و بازخوانی میکنه؟ این محمده که داره اینا رو انجام میده، هم به صورت تئوریش و حرفش که مثلا همین از شمس و کوره است یا این داستانه که ماه رو دید گفت خدای منه، و هم در موقع که حجت الوداع که یه بار پیامبر میره به مکه، اینجوری نبوده که خیلی اصرار داشته باشن حتما برن به حج. این اصرار به حج توی زمان بنی عباس خیلی رشد کرد که اگر خواستین در توضیح میدم تو پرسش پاسخ ها. بعد یه بار میره و اون یه بارم سواره، سوار شطورش هستش، با شطورش همونجوری میره اونجا و یک دوری میزنه و بعدم این بت‌ها رو با اون چوبش عصا شکیکی میزنه میندازه، یه دشم به امام علی میگه تو برو اینا رو بشکن. اینه که بازخوانی میشه ابراهیم در جان محمد، انگار محمد یک ابراهیمی هست که از دور تاریخ آمده حالا آمده که بت‌ها رو بشکنه. اینقدر این دوتا با هم شبیه هستن و یگانه هستن توی این قصه که آدم واقعا حیرت میکنه از این یگانگی. اما بعد از بعثت چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که بعد از بعثت میفته اینه که اسلامی که پیامبر در مکه اول ازش داشت دفاع میکرد و داشت تبلیغ میکرد، این اسلام تبدیل به یک امپراتوری میشه. بعد حواستون باشه جمعیت مکه در زمان پیامبر به 1000 نفر نمیرسید. مکه فقط در زمان ماه ذی‌قعده و ذی‌حجه بود که شروع میشد، یعنی از قبائل اطراف میومدن اینجا، هم برای انجمنهای ادبی هم برای مبادله کالا توی ماه ذی‌قعده، و بعد حج هم برای اینکه مناسک حج رو به جا بیان، چون اونجا یک خانه امنی بود که قبائل مختلف خدایانشون رو اونجا قرار داده بودن، بت‌هاشون رو اونجا قرار داده بودن. بنابراین دولتی نبود اون موقع، قبائل می اومدن، کم کم یه اتحاد قبائل به وجود آمد، در که اینا اومدن تو مکه کم کم یک زمینه‌های تشکیل دولت داشت فراهم می‌شد. روم داشت سقوط می‌کرد، ایران که اصلا دیگه از آستانه سقوط هم گذشته بود اون موقع، و بعد تمام اینها دست به دست هم داد تا اینکه کم کم یک، یعنی بعد از فوت پیامبر رو می‌بینیم که یک امپراتوری اسلامی به وجود میاد. حالا داستان معاویه رو و ارتباط رو با امام علی بخونیم. معاویه رفت یه جایی پایگاه حکومتی ایجاد کرد که مردمش هیچ تجربه از اسلام نداشتن، یعنی شام، دمشق، اونجاها اصلا تازه فتح شده بود، اصلا کسی تجربه از اسلام نداشت و اونا هر چی دلشون خواست به نام اسلام به اونها گفتن. خب ملکه مغلوب رو مطیع کرده بودن. بعد کاخ سبز برای خودش میسازه، به همه پول میده. یک صحبتی هست توی نهج البلاغه خیلی جالبه، میان از امام علی میپرسن که عدل خوبه یا جود خوبه، چون این معاویه بزرگ بخشیش ها زیادی به اطرافیانش داشته. عدل بهتره یا جود بهتره، بخشش بهتره. امام علی در پاسخ میگه که عدل امور رو در مسیر خودش به جریان میندازه و منافعش به همه میرسه، در حالی که جود و بخشش امور رو از راه خودش منحرف میکنه و اوضاع رو به هم میزنه. وقتی که یک کسی مثل معاویه با اون بخشش ها یعنی میاد بخشش میکنه، اونا خب طبیعیه که همه جذب دولت معاویه میشن. خود امام علی هم اینجا میگه، میگه اگر عدالت من نبود و من بخشش معاویه رو داشتم خیلی وضعم از این بهتر میشد. بعد همین قضیه رو ما توی چیز میبینیم، توی بنی عباس میبینیم. میفرستادن هدایای زیادی برای مکه، مردم برن به حج. خب مردم برن به حج چیکار کنن؟ چون حج که میرن در اونجا اول نام خدای، بعدش نام خلیفه است. سفره که میدازن به نام خلیفه است. در واقع اونجا تبلیغ خدا و خلیفه است، یا خدایی است که اون خدا همسنگ با خلیفه است و تبلیغ خلیفه هستش اصلا اونجا. اینه که اینقدر اینا اصرار داشتن که حتما مردم برن به حج، اصرار داشتن که کلی هزینه کنن راجب به حج. اینها رو من یه جایی نوشتم راجب به اون داستان بایزید رو که یه سایتم نوشته بودم، اینجا اشاره کردم بهش. بایزید زمانی که علی ابن عیسی ابن ماهان توی خراسان والی هست، بایزید در 12 سالشه، خب توی بستان. خب این جناب عرض کنم علی ابن عیسی ابن ماهان و دوستانی که تاریخ بیهقی رو بهتر از من میدونن و اینجا هستن میدونن که میگه تمام خراسان بسوخت و بکند و هدیه ساخت مر خلیفه را. بعد اون هدیهش هم خیلی عجیب غریبه، چند تا فیل، چند صد تا فیل، نمیدونم چند صد تا کنیز با کمربندهای زرین، چقدر اسب، چقدر فلان، چقدر ظروف، خیلی چیزا. خب این زمانی که داره خراسان رو میکنه و میسوزه، بایزید 12 سالشه، داره شاهد این غارت سرزمین خودش به نام اسلام هست، شاهد غارت سرزمین خودش به نام خلیفه و خدا هست. برای اینه که وقتی که مسئله حج در میون میاد، میگه که داشتم میرفتم برم حج، یک سیاه گردن کلو بگیره و منو گرفت، گفت یا برگرد یا با شمشیر گردن تو میزنم. خب منم برگشتم دیگه. بعد منو صدا کرد، گفت مگر خدا در خراسان نبود که به حجاز میروی؟ گفتم ها چرا دیگه، خدا تو خراسان هم هستش. ببینیم این داستان ممکن از تخیل بایزی سرکش نگرفته باشه، ولی دقیقا زیر پای اون داستان هر که خلیفه را انداخته رو خالی میکنه. جای دیگه میگه که داشتم میرفتم هر یه نفر جلو میگرفت، با کجا میری؟ گفتم میرم هر. چقدر پول دارید؟ گفتم مثلا 70 دینار. گفت خب پول تو بده، من پول ندارم، احتیاج دارم پول بشه. و حالا 70 دور من بچم، 70 کلسودم دورش، تو هر چیز قبول دیگه برو. خب منم برگشتم دیگه. اتفاق عجیبی که اینجا میفته اینه که بایزید اون کعبه‌ای که خلیفه باش داره تبلیغ خودشو میکنه، اونو بر میداره بهش انسان رو میشانه. اینه که من گفته بودم عرفان انسانگرا این کار داره میکنه. ما هم کسی تذکرها میکنیم که حلاج به این خاطر سربدار شد که گفته بود امرحق. شما برید تاریخ طبری رو نگاه کنید ببینید اصلا حلاج داستان محاکمش چطوری بود. طبری اواخر عمرشه و خودش زنده هستش، توی بغداد هم هست، شاهد قضایی هم هست. این قصه رو نوشته، میگه دادگاهی تشکیل دادن و در اون دادگاه مشخص کردن که آقا تو حلاج برداشتی گفتی که به جایی که برن حج میتونن یه کار دیگه بکنن، بیان توی خونه خودشون یه مکان مقدس درست کنن. و بعد 30 نفر یتیم و مسکین رو بیارن، اینها رو لباس خوب بپوشونن، و اطعامشون بکنن و بعد بفرستنشون بیرون، حجشون قبول. یعنی تو آمدی حج رو انکار کردی. برای همین هزار تازیانه بهش میزنن و برای همین بردار میکشن اون رو و بعد بسنده نمی کنند، این میسوزانندش و خاکسترش رو هم به دجله میفرستن که دیگه مزاری هم نداشته باشه که فردا روز یک کسی بیاد به زیارتش. این عرفان انسانگرا هست که میاد کعبه رو بر میداره، انسان میذاره جاش. میراثی اگر داشته باشه ابراهیم به این نوع عرفان رسیده، نه به اون عرفان عاشقانه ای که بر همگان گرد فلک زهر ببارد همه شب من شکرم در شکرم در شکرم، نه به اون عرفان عاشقانه ای که فقط خدا، فقط خدا گور پدر مردم کرده هستن. خب این ابن عربی رو نگاه کنید، چرا ابراهیم امام برای ناس، نه برای مؤمنین، برای همه مردم؟ توی این نگاه هست، توی این نگاهی که ابراهیم امام همگانی میشه هست، میتوان حرف ابوالحسن قراغانی رو بهتر فهمید که اگر از بخارا تا در شام سنگی به پای کسی آید، اندوه آن مراست، رنج آن مراست. توی این میتونیم بفهمیم. شما ببینید چقدر فاصله هست بین این امپراتوری اسلامی که از سال، یعنی اوائل قرن دوم به وجود میاد تا 525 سال دوام میاره. اولین فیلسوف اسلامی کندی و آخرین فیلسوف اسلامی ابن رشد توی این دوره بودن. تمام فقهای بزرگشون، تمام متکلمین، تمام مذاهب، تمام اون چی که شما به عنوان اسلام براتون گفته توی این دوره شکل گرفته. از طبیعیه که در چنین دوره خیلی چیزا مقفول مونده. برای همون اون کهن الگوی اساسی که در قرآن مطرحه به نام ابراهیم، این کهن الگو مقفول بود. به جاش یک کهن الگوی ضد او شکل گرفت. نه هر چیزی که آدم در درون خودش داره عکس اون هم داره دیگه، ضد اون هم انگار داره. توی این فرهنگ نگاه میکنید محرومین آرزوشون تبدیل به ابراهیم شدن نیست، تبدیل به اون دیکتاتور شدن هست. یعنی هر فرد محرومی تصویری از ستمگر خودش در خودش داره که دلش خواهد مثل اون بشه. این یک مختصری بود درباره طرح یک کهن الگو. با تشکر از همه شما، امیدوارم که به سامان باشید و سلام.